خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنایت النصیرات، تداوم رسوایی اخلاقی امریکا و صهیونیست‌ها، عنوان نگاه روز. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه جنایت های وحشیانه خود علیه غیر نظامیان بیگناه در نوار غزه، روز 8 جون با حمایت امریکا حمله جنون آمیزی به اردوگاه النصیرات در مرکز غزه انجام داد. منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند که شمار شهدای جنایت دشمن صهیونیستی در النصیرات در مرکز نوار غزه به 274 نفر و شمار مجروحان نیز به 698 نفر رسیده که حال شماری از آنها وخیم است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه نیز اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنایت در النصیرات 89 خانه و ساختمان مسکونی را بمباردمان کرده است. رژیم اشغالگر در جریان این حمله وحشیانه خود به غیر نظامیان در اردوگاه النصیرات 4 اسیر اسرائیلی را آزاد کرد که البته این امر به کمک سرویس اطلاعاتی آمریکا و غرب و همچنین نیروهای مزدوری انجام شد که توسط کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه برای اشغالگران پوشش ایجاد کرده بودند. پس از این جنایت صهیونیست‌ها جشن گرفتند، اما تحلیلگران زیادی به خصوص تحلیلگران صهیونیست معتقد هستند آزادی 4 اسیر پس از 8 ماه جنگ و در قبال کشته و مجروح کردن حدود 1000 فلسطینی یک پیروزی محسوب نمی شود. برخی از تحلیلگران صهیونیست به این موضوع اشاره کردند که کشتار اردوگاه النصیرات بار دیگر ماهیت و چهره خشن اسرائیل را برای جهانیان به نمایش گذاشت و به تبع آن موجب انزوای بیشتر این رژیم در سطح بین المللی شد، به ویژه اینکه این کشتار یک روز پس از قرار گرفتن نام اسرائیل در لیست سیاه ناقضان حقوق کودک توسط سازمان ملل انجام شد. در واقع می توان گفت جنایت النصیرات تداوم رسوایی اخلاقی رژیم صهیونیستی و آمریکا در سطح جهانی بود. دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، به این سوال پاسخ داده که چرا بنیامین نتانیاهو به چنین جنایاتی دست می زند؟
طرح آتش‌بسی ارائه شده از سوی ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورها از اون حمایت کردن، کشورهای عربی و بسیاری از این کشورهای اروپایی از اون حمایت کردن و صهیونیست‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفتن، چرا که این طرح رو ایالات متحده ارائه کرده و اعلام کردن یه طرح صهیونیستی هم هستش. اما از اون طرف در داخل اون متحدین کابینه به خصوص اسموتریچ وزیر دارایی و بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و هم وزیر کشورشون به شدت مخالفن و اعلام کردن که از اگر این طرح اقدام اجرا بشه و این آتش بس اجرا بشه از کابینه خارج میشن و عملا ما شاهد سقوط کابینه است. از سوی دیگه اشخاص دیگه ای هستن که اعتقاد دارن در رژیم بر این باورن که اگر این آتش بس صورت بگیره تعدادی از این اسرا آزاد میشن و میتونیم بعد از این مرحله یک عملیاتی انجام بده که ما سردمدار این بحث آقای بن گنس هم اعلام کرده بود که باید با این طرح آمریکایی ما پیش بریم. این اختلاف درونی منجر به این شد که نتانیاهو در یک معما و یک دوراهی قرار بگیره. به نظر میرسه با توجه به اینکه نتانیاهو راضی به این طرح آتش بس نبود، میدونست که اگر وارد یک فرایند آتش بس اتفاق بیفته اونم در یک مدت بیش از 1 ماه، احتمال زیاد ما شاهد این بودیم که اعتراضات، همونطور که اعتراضاتی در تلاوی و برخی از مناطق رژیم صهیونیستی ادامه داشته، با این روند روبرو میشه، مخالفین میتونن منسجم بشن با حمایت آمریکا، یا نتانیاهو در آینده سیاسی خودش دچار تردید شد. همین مسئله باعث شده که وارد این فرایند بشه.
اما آیا یافتن 4 اسیر می تواند یک دستاورد برای نتانیاهو و رژیم صهیونیستی محسوب شود یا خیر، با توجه به جنایتی که نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه النصیرات مرتکب شدند. دکتر آجرلو در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
در حوزه رسانه‌ای و در حوزه تبلیغات جنگ یک به نظر می رسد دستاورد کوتاه مدت باشه، اما در حوزه میدانی و راهبردی و حتی تاکتیکی عرصه نظامی و امنیتی در نوار غزه، اینکه اینها ادعا داشتن در یک عملیات زمینی گسترده در نوار غزه کنترل نوار غزه رو، این باریکه 40 در 50 کیلومتر رو در اختیار دارن، به نظر میرسه اینکه این عملیات با این پوشش و با این حد انجام دادن و این هم جنایت کردن، یعنی یک منطقه رو عملا به منطقه سوخته تبدیل کردن، مردم غیر نظامی رو به شدت برای انحراف عملیات به شهادت رسوندن، با این حجم جنایت تونستن تقریبا 4 اسیر خودشون رو فراری بدن. این هم نشون میده که صهیونیست‌ها در حوزه راهبردی اقدامی انجام ندادن و این هم یک عملیات به نظرم تو این شرایط بیشتر همون رسانه‌ای و در حوزه فضاسازی تبلیغات جنگ میتونه اثرگذار باشه.
نکته دیگر هم این است که جنایت النصیرات از یک سو سبب نمی شود که گروه های مقاومت فلسطینی دست از مقاومت بردارن و سوی دیگر امید برای آزادی اسرای صهیونیست باقی مانده را کمرنگ تر خواهد کرد. عبدالباری اطوان کارشناس سرشناس عربی در این خصوص نوشت: به نظر می رسد این اقدام فریبکارانه نتایج منفی به بار داشته باشد و تمامی امیدها برای آزادی 160 اسیر دیگر که همچنان در اختیار نیروهای مقاومت قسام و گردانهای قدس قرار دارند از بین برود. وی ابراز اطمینان کرد که این کشتارها نمیتواند گروه های مقاومت را از مواضع قاطع خود در گرفتار نشدن در دام امریکا و رژیم صهیونیستی باز دارد. آنها میدانند که نباید اسرای صهیونیست را بدون تحقق شروط مشروع خود در آتش بس دائم و عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و بازسازی فوری این منطقه آزاد کنند. اما پرسش دیگر آن است که نیروهای مقاومت در روزهای آینده چه تدابیری را ممکن است اتخاذ بکنند؟ دکتر آجرلو در ادامه به این سوال هم پاسخ داده است.
اصولا حماس بعد از جریان 7 اکتبر استراتژی به نام بحث تقابل در داشته، یعنی تاکتیک خودش در عرصه میدانی بحث تقابل های رو در رو بود. تقریبا از یک ماه پیش تاکتیک مقاومت یک به غیر از بحث تقابل وارد یک عرصه جدیدی شد و اونم اسیرگیری بود و این بیانیه هم که حماس داد اشاره مستقیم داشت، نشون میده که حماس قدرت اینو داشته که عملیات اسیرگیری از نظامیان رو تداوم بده. اینم نکته هم باید توجه کنیم در بیانیه مختلف اینه که این اقدام باعث شده که بسیار برخی از این اسرای دیگه هم آسیب ببینن و شرایط برای اونا سخت‌تر بشه، یعنی خود رژیم صهیونیستی عملا وارد این فرآیند شده. مسئله که اینجا هم باید بهش دقت بکنیم این هستش که در این فرآیند آزادسازی اسرا هیچ اسیر راهبردی و نظامی آزاد نشده. اینا یک سری اسرای تقریبا اسرای غیر نظامی بودن و عملا رژیم صهیونیستی بیشتر همین که میگم عملیاتی که عملیات تبلیغاتی بوده تونسته اونایی که با سطح حفاظتی کمتری کنترل میشدن و آزادسازی انجام بده و در حوزه راهبردی نتونسته عملیات موفق باشه. اما محور مقاومت فلسطینی نشون داده که در یک ماه اخیر چندین عملیات رو در این زمینه انجام داده. به نظر میرسه این تاکتیک، ما شاهد افزایش این تاکتیک باشیم و صهیونیست‌ها باید منتظر به نوعی هم تقابل‌های جدی‌تر و حتی اسیرگیری با شیوه‌های مختلف به توسط نیروهای نخبه جنبش مقاومت فلسطینی باشیم.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.